در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 14 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 5 ماه اوت سال 2015 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم. همکارم مینا بهارمست هم اینجاست با چیزی که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره، خبرها، تازه ترین اونها رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه ایتالیا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. پائولو جنتیلیونی که روز سه‌شنبه همراه وزیر اقتصاد این کشور وارد تهران شده بود، توافق هسته‌ای اخیر را فرصتی برای افزایش دوباره روابط اقتصادی ایران و ایتالیا خواند و گفت است که ایتالیا مایل است بار دیگر به بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی مرکب از مقام‌های سیاسی، اقتصادی و مدیران صنایع دولتی و خصوصی ایتالیا همراه وزیران خارجه و اقتصاد این کشور به تهران رفتند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه همراه فیصل مقداد معاونش از سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایران قرار بود او سه‌شنبه شب با میخائیل باگدانوف وزیر معاون وزیر خارجه روسیه که او هم به تهران رفته است دیدار کند و روز چهارشنبه نیز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو خواهد کرد. سفر ولید معلم به تهران در حالی است که وزیران خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه در دوحه قطر درباره سوریه گفتگو کردند و در جلسه شورای همکاری خلیج فارس در دوحه که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در آن حضور داشتم در مورد وضعیت سوریه بحث شد. آمریکا و ترکیه نیز اخیراً درباره همکاری برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش و تقویت مخالفان بشار اسد به توافق‌هایی رسیدند. وکیل علی مطهری نماینده مجلس از تهران اعلام کرده که اولین جلسه دادگاه متهمان حمله به موکلش روز سه‌شنبه در شیراز برگزار شد. مصطفی ترک همدانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که با توجه به اینکه دادگاه غیرعلنی بوده نمیتواند جزئیات را بیان کند و تنها گفته است در این جلسه اظهارات 3 نفر مرتبط با حادثه دانشگاه شیراز شنیده شد و او از رئیس دادگاه خواسته است برای شناسایی سایر متهمان اقدامات لازم را انجام دهد. علی مطهری روز 18 اسفند پارسال برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، اما در فرودگاه عده‌ای به او حمله کردند که ناچار به بازگشت به تهران شد. آقای مطهری حمله کنندگان را نیروهای لباس شخصی که سوار موتورهای سنگین بودند و اسپری فلفل هم داشتند توصیف کرده است. هواپیماهای جنگلی ترکیه روز سه‌شنبه بار دیگر به مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در جنوب شرق این کشور حمله کردند. به گزارش خبرگزاری دوگان ترکیه این حمله به تلافی کشته شدن 3 تن از ماموران امنیتی این کشور در انفجار مین در این منطقه در نزدیک مرز عراق انجام شد. PKK دولت ترکیه را متهم کرده که حملات خود را به جای گروه خلافت اسلامی در سوریه متوجه این سازمان کرده است. و دولت روسیه در نامه‌ای به سازمان ملل مدعی مالکیت 1,200,000 کیلومتر مربع دیگر از قطب شمال شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه روز سه‌شنبه در نامه‌اش گفته است تحقیقات این کشور نشان می‌دهد که این پهنه از قطب شمال متعلق به روسیه است و ادعای مالکیت آن که در سال 2001 به کمیسیون سازمان ملل برای تعیین محدودیت نواحی قطب شمال ارائه و رد شد درست بوده است. مسئله مالکیت بخش‌های مختلف قطب شمال با تصور اینکه منابع عظیم معدنی و نفت و گاز در بستر اقیانوس منجمد شمالی نهفته است به موضوع اختلاف و رقابت میان کشورهای حاشیه آن تبدیل شده است. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله 45 دقیقه نیمه شب برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران و معاونانش باز هم از توافق جامع هسته‌ای دفاع کردند. از یک تحلیلگر می‌شنویم.
بیشتر آماده کردن اذهان عمومی برای پذیرش نتایج توافقنامه وین است.
اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید می‌بینید که تابوی مذاکره با آمریکا شکست. دیدگاه یک نماینده پیشین مجلس را در این باره نیز جویا شده.
آقای خامنه ای هست که موازنش تعدیل شده. یه روز آقای خامنه ای میگفت شاید که دم از مذاکره با امریکا بزنه یا الفبای سیاست نیامخه یا الفبای غیره. اتفاقا من انتقاد کردم از این موضع‌گیری ایشون و منجر به محکومیت و زندان من شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا خبر داد. و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و معاونانش بار دیگر در نشستی به دفاع از توافق جامعه هسته‌ای پرداختند. این بار در شورای راهبردی روابط خارجی و با حضور برخی اساتید دانشگاه‌های ایران. در این جلسه از طبیعت مذاکره که داد و ستد است گفته شد و در بخشی در پاسخ به برخی انتقادها درباره هزینه زیاد برنامه هسته‌ای در مقابل فایده‌های آن وزیر امور خارجه از جایگاه ایران و تاثیرگذاری این کشور در موازنه‌های قدرت در جامعه بین المللی سخن گفت. درباره علت برگزاری این جلسه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم هانا کاویانی.
شورای راهبردی روابط خارجی که به عنوان یکی از بازوهای مشورتی رهبر جمهوری اسلامی ایران برشمرده می شود، یکی از تازه ترین میزبانان دیپلمات‌های ارشد ایران بود تا به بررسی توافق جامع و پیامدهای آن بپردازد. در جلسه‌ای که روز دوشنبه برگزار شد، کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران و رئیس این شورا از زمان تأسیس آن هدایت جلسه را بر عهده داشت. آقای خرازی البته در میان گفته‌هایش به نقش شورای راهبردی روابط خارجی در 10 سال گذشته هم اشاره کرد و گفت این شورا در زمینه هسته‌ای راهبردهای متعددی را به رهبر ایران داده که به گفته آقای خرازی مورد توجه هم قرار گرفته است. مخاطب و پرسشگر از 3 دیپلمات ارشد ایرانی، آقایان ظریف، عراقچی و تخت‌روانچی در جلسه اخیر گروهی از اساتید دانشگاه‌های ایران بودند که از نام‌های آشنای حوزه روابط بین الملل، حقوق بین الملل و علوم سیاسی در ایران هستند. جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، که معتقد است شورای راهبردی روابط خارجی از 1-2 سال پیش در مقایسه با حدود 10 سال اخیر شکلی فعالتر به خود گرفته، جلسه عمومی اخیر را با هدف هموار کردن مسیر پرپیچ و خم دولت ایران تا اجرای توافق جامع برگزار کرده است. آقای روشندل در این باره به رادیو فردا می گوید:
بیشتر آماده کردن اذهان عمومی در 2 سطح برای پذیرش نتایج توافقنامه وین هست. در این میان همطور که میبینید از دستندرکارانی که قبلا در اولین اقدامات مذاکرات ایران با غرب شرکت داشتن مثل خود آقای کمال خرازی استفاده شده و آقای خرازی، آقای ظریف با هم دیگه سابقه کاری طولانی دارن. اما وجود شخصیت‌های علمی کشور مثلا به خصوص کسایی که به صراحت لهجه شهرت دارن و خیلی راحت مرزی برای انتقاد از عملکردهای حکومت ندارن مثل آقای دکتر زیبا کلام، میخواد نشون بده که هر جایی که لازم بوده از نظر منتقدین استفاده شده و اون چه که در نهایت قضیه در یک کلمه این برنامه برجام به دست آورده به این ترتیب آورده میشه در داخل مردم، در سطح حتی مردم عادی.
جلسه شورای راهبردی روابط خارجی اگرچه جلسه‌ای بود که حضار در آن با رویکردهای تخصصی‌تر و دانشگاهی به بحث و بررسی توافق جامعه هسته‌ای می‌پرداختند، اما از شبکه خبر ایران به طور کامل پخش شد. در کنار موضوعات متعددی که درباره جوانب این توافق از جمله هزینه فایده برنامه هسته ایران یا جوانب حقوقی قطعنامه تازه شورای امنیت مطرح شد، یک مورد متفاوت اما چند باری مورد توجه قرار گرفت که سرآغاز آن این گفته کمال خرازی بود.
اون چه که اتفاق افتاده خیلی عظیمه از نظر تاریخی، یعنی واقعا جا داره که مطالعه دقیق بشه و نوشته بشه، تدوین بشه به عنوان یک مورد تاریخی برجسته و مهم. و این کار از شما میاد، از اساتید حقوقی ما، از اساتید روابط بین الملل ما که واقعا کار بکنن روی این مسئله به عنوان یک وظیفه دانشگاهی، به عنوان یک وظیفه علمی.
این گفته‌های وزیر خارجه پیشین ایران را جلیل روشندل در آمریکا به عنوان هدفی بلند مدت برای جلسه این چنینی ارزیابی می‌کند.
البته حالا کل اساتیدی که در ایران چه در دانشگاه‌های دولتی و چه در دانشگاه‌های آزاد و چه در دانشکده روابط بین‌الملل خود وزارت خارجه این نوع درس‌ها رو میدن اساتید محدودی هستن. تا اینها بیان از این تجربیات به صورت علمی و آکادمیک استفاده بکنن، به صورت سناریو، به صورت مطالعه موردی، اینا یه خورده طول میکشه، ولی خب اونها هم لازم است که در جریان این جزء به جزء این مذاکرات باشن. اما وقتی ما نگاه میکنیم به جزئیات گزارشی که مثلا آقای ظریف میده، چجور جلسات شورای امنیت و اون قطعنامه های گذشته که ایران اونها رو هیچ کدوم رو اجرا نکرد، 6 قطعنامه در عرض 8 سال، اینها رو وقتی که راجبش توضیح میده بیشتر به دستاوردها تکیه میکنه تا به روش و تاکتیک که به اون دستاورد رسیده.
شورای راهبردی روابط خارجی در سال 1385 به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. همکنون در کنار کمال خرازی که ریاست این شورا را بر عهده دارد، افرادی چون سعید جلیلی و احمد وحیدی از مقام‌های بلندپایه دولت محمود احمدی نژاد از اعضای این شورا هستند که در جلسه روز دوشنبه این شورا غایب بودند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید. و ما اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش و با نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده است. آقای رفسنجانی که خود را برای با پوزش آغاز شده بود، آقای رفسنجانی که خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد کرده، میگوید که همکنون میبینید که تابوی مذاکره با آمریکا شکست. حسین قویمی از رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد کرده میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران 2 سال پیش و قبل از انتخابات ریاست جمهوری با نظر مثبت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه با اشاره به میانجیگری دولت عمان افزود مردم خبر نداشتند که حمایت کنند و به گفته او دلواپسان نیز خبر نداشتند که مخالفت کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت یکی از کارهایی که به گفته او نمیگذاشتند انجام شود و هنوز هم برای انجام نشدن آن دست و پا میزنند، به گفته وی مسئله مذاکره با آمریکا بود و همکنون میبینید که تابوی مذاکره با آمریکا شکست. اما آیا با انتخاب شدن احتمالی آقای رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان گشایشی در رابطه ایران و آمریکا به وجود خواهد آمد؟ قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:
این تابو درست است. در واقع آقای خامنه ای است که موازهش تعدیل شده. یه روز آقای خامنه ای میگفت شاید که دم از مذاکره با آمریکا بزنه یا الفبای سیاست نیاموخه یا الفبای غیره. اتفاقا من انتقاد کردم از این موضع‌گیری ایشون و منجر به محکومیت و زندان من شد و بعدم اخراجم از دانشگاه. به نظرم فضای ارتباط با امریکا هنوز هم از نظر آقای خامنه‌ای کاملا آماده نیست. همین آقای خامنه‌ای بالاخره مجبور شد دولت ایشون با امریکا مذاکره علنی و رسمی بکنه. در اثر واقعیت ها ممکنه موازهشون تغییر پیدا بکنه. آقای خامنه‌ای هم از این قاعده مستثنا نیست.
از سوی دیگر محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد رویکرد اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به رابطه با آمریکا را مثبت می‌بیند.
رویکرد آقای هاشمی به این سمت هست: اگر هاشمی در خبرگان رهبری و به عنوان رئیس باشه تأثیر بیشتری خواهد داشت و اگر به عنوان رئیس خبرگان رهبری نباشد عضو ساده‌ای باشه، یعنی عضو کم تأثیرتری در اون مجموعه باشه، قطعا تأثیر کمتری خواهد داشت. اما بدون تردید دیدگاه های آقای هاشمی در بخش های گسترده‌ای از دستگاه سیاسی کشور نفوذ داره و خیلی ها رو متأثر میکنه. نگاه آقای هاشمی به مقوله ارتباط با آمریکا، ولی اگر اونجا نباشه اینگونه نیست که اثری نداشته باشه. قطعا آقای هاشمی تأثیر خودش رو بر این روند خواهد گذاشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از حامیان سیاسی حسن روحانی و دولت او محسوب می شود، در گفتگو با هفته نامه طلوع صبح و وبسایت انتخاب نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده است، اما بخت اکبر هاشمی رفسنجانی برای ریاست این مجلس یا حتی عضویت در آن تا چه اندازه است؟ قاسم شعله سعدی میگوید ابتدا باید صلاحیت او در شورای نگهبان تایید شود.
در این مثل دوره قبل در ریاست جمهوری که ایشون رو رد صلاحیت کردن نشه، اون وقت رای آوردنش تقریبا قطعی به نظر میرسه به عنوان عضو. اما این که حالا رئیس خبرگان بشه یا نه بستگی به ترکیب آینده خبرگان داره. این ترکیب فعلی اگر حفظ بشه شانسشون کم هست، کما اینکه اخیرا که در رقابت با شیخ محمد یزدیشون همکاری دکتری خودش برای ریاست اعلان کرده بود رای نیاورد.
در همین حال محمد صادق جوادی حصار معتقد است چنانچه تغییری در رویکرد حکومت به وجود نیاید، احتمال انتخاب شدن آقای رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری کم خواهد بود.
اگر به قول معروف در سیاست برای همون پاشنه‌ای به چرخه که در انتخابات ریاست جمهوری چرخید، احتمال ورود و تأثیر ایشون در خبرگان رهبری کم خواهد بود، چون جریان مقابل آقای هاشمی تصورشون این است که هزینه رد به صلاحیت کردن هاشمی خیلی کمتر است از هزینه تحمل او به عنوان رئیس جمهور یا به عنوان رئیس خبرگان رهبری برای 4 سال آینده یا 8 سال آینده. بنابراین تلاششون بر این است که تا می توانند در بد و امر یا فضایی رو فراهم کنند که آقای هاشمی وارد مبارزات انتخاباتی خبرگان رهبری نشوند، یا اگر خواستند وارد بشوند فضایی فراهم بشود که ایشان کاندیدای ریاست خبرگان رهبری نشوند. اما اگر تغییر روی کردی جزء الزامات و ضروریات فضای امروز کشور باشد که چون این حدس و گمان‌هایی به شدت می رود، آقای هاشمی به عنوان یک پشتوانه قابل اتکا برای مناسبات ملی و فراملی می تواند به کمک نظام بیاد و می تواند به کمک دولت بیاد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان روز سه‌شنبه خود انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را تحول خواند و افزود مردم باید از تحولی که ایجاد کرده اند و حراست کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب. و بشنوید که رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا خبر می‌دهد. پس از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز گزارش‌هایی درباره احتمال راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک دو کشور منتشر شده بود. مهرداد قاسم‌فر.
اتاق‌های بازرگانی آمریکا و ایران در دو کشور گشوده خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا با بیان این خبر به نقل از رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران از آغاز اقدامات در آمریکا برای ایجاد اتاق بازرگانی با ایران خبر داده است. بنا به همین گزارش محسن جلالپور به ایرنا گفته است چنانچه این اتاق در آمریکا ایجاد شود بر اساس قوانین ظرف 2 ماه بعد از آن اتاق بازرگانی مشابهی در تهران گشوده می شود. همین گزارش می گوید تلاش برای تشکیل این اتاق در تهران بسته به آن است که ابتدا در آمریکا شکل نهایی به خود بگیرد. اما وظیفه اتاق‌های بازرگانی در مناسبات تجاری کشورها چیست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد.
مهمترین وظیفه اتاق‌های بازرگانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها اینه که بخشی از جامعه مدنی، بخشی از به اصطلاح قدرت رسمی نیست و تلاش میکنه که نمایندگی بکنه، بخش خصوصی و منافع اونها رو در واقع تعریف بکنه در گفتگو با قدرت یا سایر نهادهای مدنی. به همین دلیل هم است که در کشورهایی که این نهاد پیشرفته است میتونه بسیاری از مشکلات رو بدون توسل به اصطلاح قدرت رسمی یا حتی ابزارهای فرضاً حقوقی قانونی حل کنه.
اگرچه گشایش اتاق‌های بازرگانی از سوی کارشناسان اقتصادی امکانی برای کمک به ذوب کردن یخا میان ایران و آمریکا تلقی می‌شود، اما برخی تحلیلگران سیاسی نظر دیگری دارند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو:
با توجه به انتقاداتی که علیه پرونده اتمی و مذاکرات و توافقی که بین دولت آمریکا و ایران صورت گرفته وجود داره در درون آمریکا، بحثایی که در کنگره شکل گرفته، به نظر من تا قبل از تعیین تکلیف انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و استقرار دولت بعدی اقداماتی که الان صورت میگیره در جهت توسعه تجارت بین ایران و آمریکا به نتیجه‌ای نخواهد رسید. بزرگترین بخشی که آمریکایی‌ها میتونن درش صاحب منافع باشن در اقتصاد ایران داخل شدن در حوزه نفت و گازه و این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانه و ایران هم از این قضیه در آینده استقبال خواهد کرد، ولی به علت حجم کلان سرمایه مورد نیاز ورود به این بخش در شرایط کنونی برای هیچ کدوم از دو کشور امکان پذیر نیست.
احمد علوی استاد اقتصاد اما نظر متفاوتی دارد.
به هر حال این چنین همکاری‌هایی یه همکاری‌هایی که از اون جهت که دارای پویایی و از پایین انجام میشه به وسیله خود مردم هست، طبیعتاً یک همکاری‌هایی که اثرات بلند مدت و عمیقی خواهد داشت برخلاف این روابط رسمی بین دولت‌ها و میتونه در بلند مدت حتی دولت‌ها را هم برونه به اون سمت که نوعی با هم همکاری بکنن علارغم این به حساب لفاظی‌های سیاسی یا فرضاً کشمکش‌هایی که ظاهراً با هم دیگه دارن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره موانع تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایران چنین میگوید:
مقاومت‌هایی که در ایران وجود داره برای توسعه مناسبات با آمریکا هم مشکلات خاص خودش رو در راه این اقدام ایجاد خواهد کرد. کسایی که میگن باز کردن دفتر مشترک تجارتی ایران و آمریکا به نوعی میتونه اسب تروها باشه برای عادی کردن مناسبات ایران و آمریکا، فشارهای اصولگرایان و نظامی‌ها در داخل ایران و فشارهای جمهوری‌خواهان و همکاران منطقه‌ای اونها مثل اسرائیل علیه دولت اوباما هنوز خاتمه پیدا نکرده. بنابراین برای رسیدن به یک نوع طبیعت مناسبات عادی بین ایران و آمریکا که میتونه از بخش اقتصادی شروع بشه، باید حداقل به انتظار 2 سال آینده موند.
محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در این حال با پیش بینی اینکه در سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل مذاکراتی میان مقام‌های اقتصادی ایران و آمریکا انجام شود، پیشنهاد کرده است که هیئتی از بازرگانان ایرانی هم رئیس جمهور ایران را همراهی کنند.
25 نویسنده، استاد دانشگاه، حقوقدان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی در کشورهای مختلف با انتشار بیانیه‌ای به اقدام شهرداری تهران در تخریب یک نمازخانه اهل سنت هفته گذشته با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی اعتراض کردند. امضا کنندگان عبارتند از داریوش آشوری، بیژن افتخاری، کاظم ایزدی، عبدالعلی بازرگان، مهران براتی، بهروز بیات، سعید پیوندی، نیره توحیدی، آرش جودکی، فاطمه حقیقت جو، حسن شریعت مداری، محمود صدری، کاظم علمداری، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، مهرانگیز کار، کاظم کردوانی، علی کشتگر، علی اکبر مهدی، سید علی اکبر موسوی خوینی، بهمن نیرومند، عطا هودشتیان، صدیقه وسمقی، محسن یلفانی و حسن یوسفی اشکوری. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران که ساکن برلین است، از محتوای نامه، انگیزه و هدف امضا کنندگان پرسیده است.
ما فکر کردیم که این وضعیتی که در ایران هست، که البته با این جریان شروع نشده، سالیان درازی است که این ماجرا هست و این ظلمی که به اقلیت‌های دینی در ایران و بخصوص بهائی‌ها و اهل سنت به امام میشه، ما فکر کردیم الان موقعیت بسیار مناسبی است که ما عکس عمل نشون بدیم و واکنش نشون بدیم و هیچ انگیزه بجز این که بحث بکنیم راجع به این که باید حقوق حقه تمام شهروندان ایرانی و از اهل سنت که این همه مورد ظلم و ستم هستند حقشون شناخته شد.
معمولا این نوع متنا خطاب داره به مقام ها، در این متن شما خطابی نیست.
به یه معنای فراخوان هست، فراخوان عمومیه که در خودش یه خطابی هم به حکومت داره. خواستیم جامعه را حساس بکنیم در حد توانی که داریم و در حد نفوذ و بردی که حرفای ما 25 نفری که این اعلامیه را امضا کردیم در این حد. یک، اولا خواستیم جامعه را حساس بکنیم که به این مسئله بپردازن و علاوه بر این خطاب با خود حکومت هم هست در اونجایی که اعلام میکنیم که این کاری که الان داره حکومت میکنه علی اهل سنت چیزی جز دامن زدن به این جنگ شیعه و سنی که یه وحشت حکومت هم در این ماجرا فعالیت چیزی جز نیست، خطاب به این حکومت و اونجایی که بحث کردیم که منافع مردم، منافع ملی و امنیت مردم کشور ما به خطر میافته، خطاب به حکومت، چون اونها طبق قانون و طبق واقعیت موجود باید از این منافع و از این امنیت و تمامیت ارضی ایران دفاع بکنن.
آقای کردوانی، اولین قدمی که میتونه برداشته بشه برای اینکه اون اهدافی که شما دارین بهش برسین چی هست؟
من تصور میکنم که راجع به وضعیت اقلیت‌های دینی، خواه اهل سنت که به رسمیت شناخته شدن، همچنین یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و اقلیت دینی نظیر بهائیان که اصلا به رسمیت شناخته شدن، ما حرف زیاد، یعنی همیشه حرف زدیم، اینجا اونجا روشنفکران، سیاستمداران صحبت کردن، ولی کار منظم که پیگیر باشیم، مجموعه روشنفکران متحرکی را عرض میکنم به عنوان یک بخشی از برنامه روشنگری اجتماعیمون و خواستای اجتماعیمون، تو این زمینه ما کمکاری داریم. من تصورم این است که این قدمی که ما برداشتیم کمک بکنه به شکلگیری یک وجدان عمومی میان اپوزیسیون و روشنفکران ایران و از این طریق در جامعه ایران به این وضعیت اقلیت‌ها و مهمترین مسئله در واقع این آزادی وجدان که یک فصل فراموش شده از تاریخ آزادی ها در ایران هست، به این مسئله آزادی وجدان بیش از گذشته توجه بکنن و امیدواریم که این عنوان یک بخشی از برنامه نیروی مترقی ایران تبدیل بشه.
کاظم کردوانی به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد و بریم و بشنویم از یک کارشناس، حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی و صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران از کره جنوبی شکست خورد. دیدار دو تیم در مرحله دوم رقابت‌های آسیایی برگزار شد و پیروزی کره جنوبی با نتیجه 3-1 به دست آمد. این نخستین شکست تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیای 2015 بود. ایران اینک به عنوان تیم دوم گروه ای در مرحله حذفی مسابقات به مصاف استرالیا خواهد رفت. در اصفهان و در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه های آسیا، تیم تأسیسات نیروی دریایی نماینده ایران در این مسابقات موفق شد 4-3 تیم ناگویا ژاپن را شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی راه یابد. حریف تیم تأسیسات در جام باشگاه های فوتسال آسیا در مرحله نیمه نهایی تیم نفت عراق خواهد بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران فصل جدید خود را آغاز کرده، ولی سرمربی تیم ملی که معمولاً باید بازی ها را تماشا و ملی پوشان مورد نظر را انتخاب کند غایب است. در آستانه پیگیری مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران ظاهراً در مرخصی به سر می‌برد. از خرداد ماه تا کنون 2 ماه می‌گذرد و خبری از بازگشت کیروش به ایران نیست. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به شبکه 3 اظهار داشت:
اجازه دادیم که ایشون فعلا در مرخصی باشن تا زمانی که نیاز شد بهشون بگیم که بیان.
گویا هنوز به ایشان نیاز نیست. حقوق کارلوس کیروش سالیانه حدود 1,200,000 دلار است. وقتی خبرنگار این شبکه روز سه‌شنبه از رئیس فدراسیون فوتبال سوال کرد آیا در کشورهای دیگر نیز مربیان تیم ملی چنین مرخصی طولانی با حقوق دارند یا خیر، رئیس فدراسیون فوتبال ایران به خبرنگار توصیه کرد طوری عمل کند که سرمربی تیم ملی ایران از دست او ناراحت نشود و دیگر تن به مصاحبه ندهد.
شما من توصیه میکنم که یک کاری نکنید که کیروش باز باید لج بشه، دفعه دیگر مصاحبه نکنه باید.
تیم ملی فوتبال ایران حدود 1 ماه دیگر، یعنی 12 شهریور ماه، باید در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 مقابل تیم جزیره گوام قرار گیرد. گوام فعلا صدر جدول گروه 5 تیمی است، بالاتر از عمان، ایران، ترکمنستان و هند. گوان 6 امتیازی از 2 بازی و ایران 1 امتیازی از 1 بازی و در مکان سوم. و در جهان فوتبال، تیم‌های فوتبال اروپایی آخرین بازی‌های دوستانه پیش از آغاز فصل فوتبال را برگزار می‌کنند. از جمله روز سه‌شنبه تیم اتلتیکو مادرید در چین با تیم شانگهای بازی داشت که تیم اسپانیایی 3-0 پیروز شد. در آلمان مسابقات 4 جانبه جام آدی در مونیخ با مسابقه رئال مادرید و تاتنهام آغاز شد که ساعتی پیش این بازی به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN با پیروزی 2-0 رئال مادرید پایان یافت. گل دوم رئال گرت بیل بازیکن بریتانیایی. در همین چارچوب بایر مونیخ و آسه میلان به مسافه یکدیگر رفتند که این بازی هم اکنون در مونیخ ادامه دارد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، این بخش اختصاص داره، سهم بیشتری رو صدای شما، صدای فرداست در اون داره. اما اجازه بدید که پیش از این که بپردازیم به این برنامه هفتگی که شما در اون نقش بسیاری دارید، شما شنوندگان خوبمون، اجازه بدید که بپردازیم به تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، ولید معلم وزیر خارجه سوریه همراه فیصل مقداد معاونش عصر سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزار ایران قرار بود او سه‌شنبه شب با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه که او هم به تهران رفته دیدار کند و روز چهارشنبه نیز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو خواهد کرد. سفر ولید معلم به تهران در حالی است که وزیران خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه در دوحه قطر درباره سوریه گفتگو کردند و در جلسه شورای همکاری خلیج فارس در دوحه که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در آن حضور داشت، هم در مورد وضعیت سوریه بحث شد. آمریکا و ترکیه نیز اخیراً درباره همکاری برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش و تقویت مخالفان بشار اسد به توافق‌هایی رسیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران دوشنبه شب گفته است که آمریکایی‌ها اقداماتی برای تشکیل اتاق مشترک بازرگانی با ایران آغاز کردند. او افزوده چنانچه این اتاق مشترک شکل بگیرد، ما نیز طبق قانون 2 ماه پس از آن اتاق مشترک ایران با آمریکا را تشکیل خواهیم داد. و در این حال گفته که هنوز این اقدام شکل نهایی به خود نگرفته است. آقای جلال‌پور احتمال داده که در سفر مهر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مذاکراتی در مورد اعزام هیئت‌های اقتصادی بین دو کشور انجام شود. کنفدراسیون‌های بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از رفتار حکومت ایران با تشکل‌های کارگری انتقاد کرد. این سازمان با اشاره به آنچه استفاده حکومت ایران از قوانین امنیتی برای سرکوب ابراز مخالفت‌های عمومی خوانده، نوشته است کارگرانی که برای سازماندهی و تشکیل اتحادیه‌های مستقل خود تلاش می‌کنند، مورد اعمال خشونت‌آمیز، بازداشت و حبس قرار می‌گیرند. قائم مقام وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت فرماندارانی که همسو با دولت نباشند و یا برنامه‌هایشان منطبق با دولت نباشد برکنار خواهند شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین علی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور ایران گفته است که از حدود 2 ماه پیش کار ارزیابی عملکرد فرمانداران به صورت جدی آغاز شده. او افزوده که توانمندی‌های مدیریتی، اجرای سیاست‌های دولت و همسویی و اعتقاد به برنامه‌های دولت و رئیس جمهور، استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقی، نگاه توسعه‌ای و متوازن از شاخص‌های ارزیابی وزارت کشور در مورد فرمانداران است. مسئول دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در اعتراض به پنهان نگه داشتن مرگ ملا محمد عمر رهبر این گروه از مقامش استعفا کرد. نامه سید طیب آقا در وبسایت مورد استفاده این دفتر انتشار یافته و در آن گفته شده است که پنهان کردن زمان مرگ ملا محمد عمر اشتباهی تاریخی بوده و اون نمیخواهد بعد از این هیچ گونه مسئولیتی در ارتباط با طالبان داشته باشد. دفتر سیاسی طالبان در سال 2013 در قطر برای تسهیل روند مذاکرات صلح گشایش یافت. از پس از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر و اعلام ملا اختر محمد منصور به جانشینی او، جناح‌های مختلف طالبان بر سر تعیین رهبر جدید دچار شکاف و اختلاف شدند.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست همکارم میشنیدید. قبل از اینکه به کار دیگری بپردازیم، اجازه بدید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را براتون اعلام کنم. 00420 202-21-12-21-12. برنامه صدای شما صدای فرداست در صفحه پخشه. این برنامه کاریست از آزاده توکلی. شب خوبی، خوابی خوش، رویاهای شیرین و پس از اون صبح و روز چهارشنبه بی دغدغه براتون آرزو میکنم. البته که همه این آرزوها مال پس از شنیدن صدای شما صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
این مشکلات که گریبانگیر ایران شده همه بر اساس نقض حقوق بشر است که پایمال شده. مردم از حقوق اولیه خود که آزادی بیان است محرومند. کسانی که می توانستند از لحاظ فکری و عملی مؤثر باشند و در مکتب علم تحصیل کردن در زندان به سر می برند و امور به دست عده‌ای که از عدل و انصاف به دورند افتاده.
آقای خامنه‌ای، به آن چیزی که عقیده دارید مردم ایران را از ناامیدی رها کنید، مردم ایران را امیدوار کنید. در خدمت تصمیم‌گیری در کشورداری کشور عزیز ما پیرگرا به جوانگرا تبدیل نمایید. آقای خامنه‌ای اجازه بدهید مردم ایران در سرنوشت کشور خود دخالت داشته باشند.
اگه مردم ما نه که مثل من داخل ایران کارگریم، بی سواد، بدبخت هستیم و بیکار هستیم، اگه فکر میکنن که جمهوری اسلامی پس از لغو تحریم ها و موافقت دنیا با ایران اینا دست از کارشون برمیدارن، ما اشتباه کردیم. فکر نکنم اینا اصلاح پذیر باشن. متاسفانه روز به روز داره اعدام بیشتر میشه، روز به روز فقر دامن ما مردم ایران بیشتر میگیره.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم، شما که با افتخار میگین که ما کمک هامونو به کشورهای همسایه دوستمون قطع نمی کنیم، این پولایی که میخواد وارد کشور بشه خرج مردم بکنین، خرج این فقیر بیچاره ها کارتون خوابا بکنین.
به برکت انقلاب اسلامی ما شاهدی نابودی جنگل‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، فساد در فوتبال، فساد در دولت مردان، دزدی‌های میلیاردی و بعد میگویند ما نه ظالمی و نه ظلم‌پذیر. به راستی چرا چنین شد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
سایفون 3 با هدف کمک به استفاده از اینترنت بدون محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ طراحی شده. بهترین امکان دسترسی به محتوای سایت‌ها رو به شما ارائه می‌کنه. این برنامه راه‌های متفاوت رو برای دسترسی به سرور وی پی ان سایفون جستجو می‌کنه تا امکان استفاده از اینترنت بدون فیلتر رو براتون فراهم کنه. سالار یکی از مخاطبان ما که از طریق صفحه فیسبوک با ما تماس گرفته در پیامش نوشته که چند روزیه که سایفون دیگه کار نمی‌کنه. البته سرعت اینترنت ایرانسل و همراه اول هم خیلی پایین اومده. ولی با این حال حداقل گوگل یا چند وبسایت دیگه باز میشن. ولی وقتی سایفون رو باز می‌کنم نه تنها سایت‌های فیلتر شده رو باز نمی‌کنه بلکه سایت‌های فیلتر نشده رو هم باز نمی‌کنه. لطفاً به این مشکل رسیدگی کنید. درباره مشکلی که سالار با ما در میون گذاشته، بخش فنی سایفون در حال بررسی این موضوع هستند. اما اگر شما هم برای استفاده از سایفون با مشکلاتی مواجه هستید، با ما تماس بگیرید و در صورت امکان توضیحات بیشتری بدین تا بخش فنی سایفون بتونن راحت‌تر به این موضوع رسیدگی کنند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
تعدادی درخواست هم برای پخش برنامه‌های ما روی ماهواره یاهزد به دستمون رسیده که در جواب این عزیزان باید بگم بخش مدیریت رادیو در حال بررسی این موضوع هستند و به زودی در همین برنامه اطلاعات بیشتری رو در اختیارتون قرار خواهیم داد.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. این هفته مانند هفته های پیش مقالات و گزارش هایی که در مورد مذاکرات هسته‌ای و همینطور ایران پس از رفع تحریم ها نوشته شده جز پربیننده ترین مطالب ما بود. از جمله این مطالب میتونیم از گفتگوی آقای خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا نام ببریم که تیترش بود امارات و ترکیه فاتحان تحریم و رفع تحریم ایران. خبرهایی هم که در مورد مسائل اجتماعی و ورزشی نوشته شده بازتاب خوبی بین کاربران ما داشت، از جمله مطلبی در مورد اخراج هزاران زن از کار پس از بازگشت از مرخصی 6 ماهه زایمان که در این مورد همکارمون الهه رمانشاد گزارشی تهیه کرده بود که هم در رادیو و در هم وبسایت و فیسبوک رادیو فردا بازتاب داشت. خبرهای ورزشی از جمله پیروزی تیم والیبال ایران در مقابل تیم قزاقستان در چارچوب بازی‌های آسیایی، نخستین مدال تاریخی ایران در ژیمناستیک و همینطور پیروزی تیم تیر و کمان ایران بازی‌های جهانی از جمله خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. از تازه‌های رادیو فردا که باید در انتظارش باشیم در این هفته، مصاحبه اختصاصی مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، با حمید سوریان از قهرمانان نامی کشتی ایران که هم در سایت و هم در شبکه‌های اجتماعی یه رادیو فردا منتشر خواهد شد. در مورد پربیننده ترین گالری های عکس و ویدیوهایی که در سایت رادیو فردا منتشر شده، بعد از عکس های رضا دقتی، عکاس نامی ایران نام ببریم که نمایشگاهی در پاریس داره به اسم رویای انسانیت که تعدادی از این عکس ها رو در اختیار رادیو فردا قرار دادند که ما این رو منتشر کردیم. بخشی از این عکس‌ها هم توسط کودکان پناهجوی سوری گرفته شده که توسط رضا دقتی اینا آموزش دیدند و بخشی از این نمایشگاه رو در پاریس شامل میشه. جان خاکزاد از همکاران رادیو فردا نیز با آقای رضا دقتی در این مورد گفتگویی کرده که هم در رادیو و در هم در وبسایت منتشر شد.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی استاد‌زاده و با تشکر مجدد از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.